هم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله که همواره در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشید از رادیو معارف با شما همراه هستیم تا ثانیهای دیگر با آقا تماشا رو تقدیمتون میکنیم ساعت 23 میتونید شنونده برنامه تا جمعه ظهور باشید راه های مقابله با مدعیان دروغین مهدویت موضوع برنامه هست 23:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید و رأس ساعت 24 هم همکاران عزیزم با برنامه زنده همنشین با شما همراه خواهند بود انشاءالله که در فرصت بعدی فهرست و زمان بخش برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد زمان نیمه شب شهری 23:08 دقیقه هست و هنگام اذان صبح و خلق شهر مقدس قم ساعت 5:13 دقیقه در خصوص هر کدام از برنامه‌هایی که براتون پخش میشه نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر داشتید میتونید به 30162 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 162 بدون نیاز به پیش شماره راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 22:35 دقیقه هست حدوداً دعوت میکنم که شنونده برنامه باغ تماشا باشید و برنامه نمایشی امام موسی صدر
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
حالا چرا برای این تصمیم بزرگ تشکیل حکومت اسلامی به آقا سید مرتضی عسکری نامه نوشتید؟
مهر ماه 1322 سید اسماعیل صدر برادر بزرگم دست منو گرفت و با آقا سید مرتضی عسکری در مدرسه منتدا و نشر سپرد. مدرسه اسلامی که قرار بود کمک کنه وقتی دانش آموزان درسشان تمام میشه قبلشون تغییر نکرده باشه و هدفش این باشه که برای اسلام و کشورش خدمت کنه. من از اون روز با سید مرتضی عسکری بودم تا وقتی که سید مرتضی عسکری به همراه عده‌ای مرکز اصول دین رو در بغداد راه اندازی کردن و دروس تفسیر، حدیث شناسی، عقاید و کلام تطبیقی اسلامی در این دانشکده تدریس میکنن.
بله، این مرکز علمی به حمد الله جوانهای زیادی رو جذب کرده. بسیار خوب، پیغامتون رو بهشون میرسونم آقا سید.
هرچه سریعتر بهتر.
عجله دارید؟
سید مهدی، به امید هدفی که دارم حرف و حدیث ها رو به جان میخرم، هرچند میدونم عراق کشوری نیست که به راحتی بشه در اون قدم از قدم برداشت. نگاه هم فقط تشکیل حزب نیست، حزب وسیله است امروزی برای تشکیل حکومت اسلامی که بر پایه شورا باشه. به خاطر همین پشتوانه های مهمتری لازم داریم، پشتوانه های فکری و دینی که به حرکت علما و همراهی مردم معنی میده.
دیروز در مدرسه اصول دین آقازاده یکی از علما رو ملاقات کردم که مارکس رو الگوی خودش قرار داده بود و میگفت من مسلمانم و الان هم روزم، ولی مردم حکومت میخوان و اسلام حکومت نداره. و به عقلم اینطور میرسه که حکومت اشتراکی نسبت به سرمایه داری به عدالت نزدیک تره.
آقا سید مهدی، جای تأسف داره که حزب کمونیست عمیقاً در دل جوانهای عدالت طلب مسلمان رسوخ کرده.
بله، حقیقتش حرف اون جوان به قلبم سنگین اومد.
اگر آقایان بپذیرن اصل فعالیت حزبی رو بر پایه شورا میگذاریم. مصمم هستیم حزب الدعوت الاسلامیه رو تشکیل بدیم.
احسن، حزبی که دعوت کننده به تشکیل حکومت اسلامی باشه.
حتما از اوضاع حوزه نجف به خوبی باخبری.
بله،
پس به خوبی میدونید که پیوستن به حزب و فعالیت سیاسی در حوزه نجف چه معنایی داره.
به معنی انحراف از راه.
چنین کاری رو همراهی با استعمار میدونن، چه برسه به اینکه کسی خودش حزب تأسیس کنه،
حتی اگر اون حزب پسوند اسلامی داشته باشه.
خلاصه این که اکثر آقایون علما نظر مساعدی نسبت به فعالیت‌های سیاسی ندارن.
به عقیده بسیاری از علما تشکیل حکومت اسلامی هنگام ظهور امام عادل امکان دارد و بس. علی ای حال پیغام شما رو به آقا سید مرتضی عسکری میرسونم. همین امشب عازم بغداد میشم.
منتظر جوابی که میدن خواهم بود.
یا الله، خب با اجازه برم که برای رفتن آماده بشم.
به سلامت. به سلامت.
خدا حافظ شما.
دوباره تأکید میکنم که منتظر پاسخ هستم.
ایدکم الله انشاءالله. خدا حافظ شما.
سفر به سلامت.
سید مهدی حکیم رفتن؟
بله آمنه خانم.
واکنش سید مهدی درباره تصمیمتون چی بود؟
نگران بودن خواهر.
منم نگرانم. فکر نکنید نگرانی من تنها نگرانی خواهران است. خودتون بهتر میدونید نجف هنوز تجربه یه حزب جعفری رو به یاد داره. خدایی نکرده شما که فراموش نکردین.
خیلی خوب یادمه.
بعد از قیام مردمی که خواستار دولتی مستقل بودن و پادشاهی وابسته به بریتانیا رو نمیخواستن، جمعی از جوونا برای تغییر شرایط اجتماعی تصمیم گرفتن تا رو به اسلام بیارن. برای همین دور هم جمع شدن و سراغ بعضی از علما رفتن.
احتیاج داشتن تا ازشون حمایت بشه و میخواستن به حمایت بعضی آقایون دلگرم بشن.
اما متاسفانه از اغلب آقایون شنیدن که در شرایط امروز چنین کاری ممکن نیست.
وقتی همه اونا رو طرد کردن و گفتن در شرایط امروز چنین کاری ممکن نیست، سید مهدی حکیم جوونا رو جمع کردن و ازشون حمایت کردن.
آقا سید، فراموش نکردین که چه شایعاتی علیه اون گروه جوان به راه افتاد. شایعه کردن جریان وهابیت از حزب حمایت میکنه. یک سال نشد که بساط حزب جمع شد.
حوزه تجربه های خوبی از فعالیت های سیاسی نداره.
در نظر آقایون فکر و ذکر حوزه بهتره توی درس و بحث بمونه. اما حالا کسی برای تجربه آزموده شده سر بلند کرده و اون شمایید آقا سید محمد باقر.
برای اینکه مانع فعالیتم بشن و راهمو سد کنن، با آیت الله خویی رسوندن که شاگردش در چه خیالیه.
پاسخ آیت الله خویی چی بوده؟
اگر محمد باقر صدر حزب تشکیل دهد، من اولین کسی هستم که عضو میشم.
پس آیت الله خویی اساسنامه حزب خوندن
و مثل همیشه صلاح و مشورتش رو از من دریغ نکرده.
سید مرتضی عسکری به دعوت آسد باقر پاسخ مثبت داد و در جلسه‌های ابتدایی برای تشکیل حزب شرکت کرد. تشکیل حزب با کودتای عبدالکریم قاسم در تابستان 1337 همزمان شد. کودتایی که کمونیسم در عراق با شعار برابری، آزادی و حقوق مدنی قدرت داد. سید محمد باقر می‌دونست تشکیل حزب اولین گامه و گام‌های بعدی و البته سختی پیش رو داره.
زیارت قبول سید مهدی.
سلامت باشید سید محمد باقر صدر. آرزم که اگر ما گاهی زائر حرم مولا امیرالمؤمنین هستیم، خدا رو شکر شما که همجوار با حرم مولایید. در حجره رو باز بذارم؟
باز بذارید. کبوترهای حرم رو میبینم، آرامش میگیرم.
گمان میکردم که با تشکیل حزب بیشتر از قبل همدیگر رو ببینیم، اما در این یک ساله اخیر کمتر دیدم تو.
مشغول نوشتن کتاب فلسفتونا بودم.
خیر انشالله، حتما نوشتن این کتاب از کارهای حزب مهمتر بوده.
کتاب درباره نظریه شناخت و جهانبینی فلسفیه. به پیشنهاد پدر بزرگوارتون آیت الله سید محسن حکیم این کتاب رو نوشتم. به قول ایشون مگه میشه نظامی شکل بگیره و پایهاش جایی بند نباشه؟
بله، اتفاقا با خبر شدم که کتاب حضرت عالی به تازگی منتشر شده، اما هنوز نتونستم بخونمش. شنیدم کتاب تازه تری هم دارید.
بله بله، تألیف اقتصاد و نا بر شانه فلسفت و نا قرار گرفته.
احسن احسن، پس از نگاه شما هم سراسر زندگی بر پایه اسلام است.
ملاحظه بفرمایید، بخش کوچکی از این کتابه.
بفرمایید. بله، آسمانی شدن زمین موجب شکوفایی استعدادهای انسان مسلمان و انگیزش امکانات او می شود. احسن، در حالی که جدا کردن زمین از آسمان جانشینی را از معنی تهی می سازد و نگاه انسان مسلمان به زمین را در یک قالب منفیگرا به انجماد می کشاند. بله بله، بنابراین منفیگرایی از طبیعت نگاه انسان جهان اسلامی به آسمان بر نمی خیزد. احسن احسن، بلکه آنگاه که در زمین چهارچوب ناسازگار با آن نگاه به انسان عرضه می شود، از نیروی جنبش آفرین خود باز می ماند. احسن احسن، واقعا که چقدر درست و تحصیل بذار.
اینجا چه میکنی کبوتر؟
اجتماع بیرون حرم کبوترها رو بیقرار کرده. این کبوتر بلا تکلیف هم اومده توی حجره، انگار پناه آورده به اینجا.
منم پناه میبرم به حرم، پناه میبرم به حرم برای نوشتن. بهترین ساعت عمرم در این سالها وقتیه که میام حرم. بعد نماز ظهر و عصر زائر کمتره، گوشه‌ای میشینم درس رو میخونم و به مسئله های علمی فکر میکنم. انگار مسئله ها آسان میشن و گره ها باز.
بله اتفاقا شنیدم چند سال قبل چند روزی به حرم امیرالمؤمنین نیامدید و عبدالحسن از بزرگان حوزه در خواب امیرالمؤمنین رو میبینه و به ایشون پیغام میده به فرزندم سید محمد باقر بگو چرا دیگه به درس ما نمیاد.
انشاءالله جواب لطف مولا رو بدم.
خب آقا سید بفرمایید برای این روزهای نجف چه تدبیری میشه داشته باشیم؟ با کودتای ارتش عراق به فرماندهی عبدالکریم قاسم کمونیسم در عراق قدرت گرفته. تبلیغات گسترده حزب کمونیست برای جذب مردم به ویژه افراد کم درآمد و نیازمند جامعه و جوانان با شعار عدالت اجتماعی زیاد شده.
از طرف دیگه نیرومند شدن جریان ملیگرایی عربی به ویژه سوسیالیسم ناصری و بعثی در عراق هم مشکلاتی به وجود آورده.
بله بله علی ای حال هر دوی اینها برای اسلام خطر دارن، به خصوص اینکه بین این دو جدال هم برقراره.
آقا سید مهدی به نظر شما الان دین و مذهب برای حل این بحران چه باید بکنه؟
الان که دین و مذهب نه فقط نقشی در جامعه و سیاست نداره، بلکه به حکم کمونیسم هم افیون توده هاست و همین تفکر باعث جدایی مردم از دین میشه.
آقا سید مهدی حکیم، فعالیت‌های کمجان مسلمانان عراق به پشتوانه محکم‌تری نیاز داره. چیزی بیش از حکم حلال و حرام لازمه که بتونه به کمک مردم بیاد و زندگیشون رو سامان بده.
بله از پدرم درباره جماعت العلماء شنیدم که پیشنهاد شما بوده. گویا این بار قرار علمای ریش‌سفید نجف کنار هم قرار بگیرن.
جماعت العلماء حاصل دغدغه‌های حقیق و آیت الله حکیم.
انشالله شما هم ریش‌سفیدا رو همراهی میکنید که
من نمیتونم عضو اصلی باشم، اما بیکار نموندم. بیانیه های جامعه رو مینویسم. داریم نشریه ای راه میندازیم چه تحولی در روزگار نجف وجود بیاره و مردم رو آگاه کنه و با جوانان ارتباط برقرار کنه.
بله ایدکم الله. انشالله بنده هم هر کاری بتونم انجام.
وقت تظاهرات، منم باید برگردم خونه.
شما بفرمایید بنده هم دقایق زیارت میکنم و میرم.
لا حول ولا قوة الا بالله.
بالاخره اومدی.
با سید مهدی حکیم مشغول صحبت بودیم. قبل از شروع تظاهرات باید بریم خونه.
تظاهرات گسترده ی هوادارای حزب کمونیست در نجف، اونم تو این زمان. قدرت نمایی این حزب در برابر علمای نجفه.
برای همین همه باید متحد باشید.
منو به خونه رسوندین، خودتونم خونه میمونید؟
سه نسخه از کتابو باید بفرستم برای آقا سید هادی خسرو شاهی که به تازگی درباره تاریخ جهادی عراق و جایگاه علما کتابی نوشته.
چرا سه نسخه؟
یکی برای ایشون، یکی برای مجله مکتب اسلام و یکی هم برای تقدیم به سید محمد حسین طباطبایی.
کتاب فلسفتونا رو خوندم، مکاسب رو تمام کردم، اما انگار فلسفه دنیای متفاوتی داره. این علم شایسته شماست آقا سیه. ما کجا و شما کجا؟
شما شعر میگی و منم با همه علاقه‌ای که به شعر دارم هرچه سعی کردم حتی یک بیت شعر نتونستم بگم. شعر گفتن موهبتیه که من ندارم. پس من و تو با هم برابریم. بریم خواهر.
بفرمایید.
سال 1339 هجری شمسی جماعت العلماء در نجف شکل گرفت و آقا سید محمد باقر برای رسیدن به هدفش یعنی تشکیل حکومت اسلامی اقدام مؤثرتری انجام داد. در سالهایی که برادر بزرگم آقا موسی صدر در نجف بود، آقا سید محمد باقر بهترین همدرس و هم‌مصاحبه خودش رو پیدا کرد. اونا با هم جلسه های فلسفی پرباری داشتن. بعد از اتمام تحصیل آقا موسا در نجف و رفتنش به لبنان، باز هم برادرم به بهانه های مختلف از لبنان به نجف می‌رفت.
آقا موسا، برای شما که از لبنان آمدید این نخلستان آنچنان چشم نواز نیست، اما برای ما اهالی نجف اینجا بهشت.
آب و هوا اهمیتی نداره، مهم هم کلامیه. بنده هر وقت که شرایط سخت میشه چمدونم رو میبندم و میام نجف، اول به هوای زیارت، بعدم دیدن شما پسرامو جان. هم صحبتی با شما در هر جایی برای بنده مقتنم و با ارزشه. گرچه هنوز دهی شما رو شماتت میکنند.
برای چه؟
میگن آقا سید محمد باقر صدر کسیه که کتاب فقه رو میفروشه تا اسفار بخره.
عجب.
آقا سید، این کارتون به مذاق دهی خوش نیامده.
بله، وقتی که استطاعت مالی نداشتم برای خرید کتابای مورد نیازم مجبور به فروش کتابا می شدم.
اما الان کتابهای شما به زبانهای دیگه ترجمه میشه.
ای کاش خودم می تونستم به زبانهای دیگه ترجمهشون کنم.
مثلا چه زبانی؟
فرانسه.
حالا چرا فرانسه؟
آقا موسا، باید یه اعترافی بکنم. به این که شما زبان فرانسه رو خوب میدونید قفته میخورم و خودم رو ملامت میکنم که چرا زبان نمیدونم.
ملامت برای چی؟
احساس میکنم برای خواندن فلسفه غرب به زبان نیاز دارم. گاهی میفهمیدم فلان مطلبی که از کانت نقل میشه احتمالاً درست نیست، خودم میگفتم کانت کسی نیست که با خودش اینطور در تناقض باشه. بعدها فهمیدم که ترجمه اشتباه.
برای یادگیری زبان هنوز هم دیر نیست.
کارهای زیادی دارم، همین سر و سامان دادن ماهنامه هم کلی زمان میبرم.
راستی بنده در این شماره ماهنامه مطلب جالبی خوندم از نویسندهی که تا به حال اسمشو نشنیده بودم.
اون اسم چی بود؟
بنت الهدا.
بله، آمنه خانم خواهرم می نویسه. هم شاعر خوبیه، هم داستان نویس خوبی.
احسنت. مرحبا دخترمو. آقا سید، این مجله نشونه خوبی از تحوله.
هنوز تا تحول راه زیادی داری.
حقیقتش از کتابهای شما بسیار حظ می برم. اقتصاد اونا رو میشه در لبنان تدریس کنیم.
هدف از نوشتنش این بود که مبانی و اندیشه های بنیادین اقتصاد اسلامی رو بیان کنیم و تفاوتش رو با مکاتب بزرگ دیگه اقتصاد نشون بدیم و اقتصاد اسلامی رو در ارتباط با دیگر اجزاء اسلام مطرح کنیم.
احسنت. آقا سید، شما پیشرفت های زیادی داشتید.
نه، ولی هنوز خیلی عقبیم. هنوز باید به شیوه های اصلاح دعوت اسلامی فکر کنیم.
چطور میشه با نگاه به جهان امروز و نیازهاش اسلام رو معرفی کنیم و جوانهای گریزان از دین رو به اسلام دعوت کنیم؟
میدونید گریزانن چون دین برای دنیاشون کارایی نداشته.
پس دین باید از درون حوزه ها و محافل علمی به محیط جامعه و زندگی مردم راه داشته باشه تا تمدن ساز بشه.
آقا سید موسا، برای اینکه تمدن اسلامی توسعه پیدا کنه و برتری اسلام از محیط سخن به میدان عمل برسه، مراجع نقش مهمی دارن.
بین مرجعیت و حکومتداری دینی تفاوته. اولی رهبری علمی و فقهی و حمایت از جریانات اصلاحی رو بر عهده داره، دیگری زندگی مردم رو بر اساس اون چه که دین میگه باید سامان بده.
تا اینجای کار هم عقیده ایم، اما اختلاف ما بر سر نقطه آغاز.
بیشتر توضیح بده آقا سید.
من معتقدم حوزه باید اصلاح بشه، تشکیلات علما و روش‌های آموزشی باید راه دیگه پیش بگیره، باید کاری کنن که وقتی کسی از حوزه بیرون میره، نه فقط برای مسلمان‌ها بلکه برای دیگران هم حرفی داشته باشه. رهبری دینی به دست فقهایی که به طور طبیعی و تدریجی حیات اجتماعی و سیاسی رو به دست میگیرن و حکومت اسلامی رو بنا میکنن.
بنده معتقدم علما باید کنار توده مردم قرار بگیرند تا نیازهای اونا رو بشناسن. اون وقت مسائل زندگی و هدایت عملی مردم رو در دست بگیرن.
شما برای همین لبنان رو انتخاب کردی؟
راه سید جمال الدین اسدآبادی رو باید به آخر برسونیم.
پس قصد شما اینه که رهبری دینی رو احیا کنید. خوبه، دعا میکنم در این کار موفق باشید.
شما هم در نجف میمونید تا به ساماندهی مرجعیت کمک کنید. هر دو یک هدف داریم، اما هر کدوم از یک راه تلاش میکنیم تا بهش برسیم. بنده چشم امیدم به شماست که با مرجعیت آینده کار رو برای ما هم آسان کنید.
مصاحبت با شما بهترین زمان زندگی منه. از نجف به لبنان میری؟
نه، از اینجا برای دیدن خانوادم به ایران میرم.
آقا موسا، سختمه بگم، ولی چطور بگم، یعنی چگونه عنوان کنم؟
بگو جانم.
دوست دارم با یکی از خواهران شما ازدواج کنم.
با کمال میل میپذیرم، اما کدومشون؟
هر کدام از هفت خواهرانتونو که شما برای ازدواج با من مناسب تر میدونید.
بنده پنج خواهرم ازدواج کردم. من درباره شما با خواهر ششمی صحبت میکنم، اما رضایت خود فاطمه خانوم شرط اصلیه.
اون که بله.
فاصله زیاد قم تا نجف باعث شده بود اطلاع زیادی از خانواده عمو نداشته باشیم، اما آوازه سید محمد باقر صدر به قم هم رسیده بود. اینکه اجتهاد سید باقر از 14 سالگی مسلم بوده یا اینکه در سن نوجوانی بزرگان حوزه به ایشان گفته بودند تقلید بر تو حرامه، یا پیشنهاد آقا موسا به مادرم که از سید محمد باقر تقلید کنیم. سال 1340 وقتی برادرم آقا موسا از نجف به قم اومدن برای من حرفای مهمی داشتن.
فاطمه خانم، در اتاق ببند، میخوام تنهایی با شما صحبت کنم.
چشم.
من اومدم اینجا یه لیوان آب بخورم.
براتون چایی آوردم، الان میرم آب.
نمیخواد، بیا بشین. یا الله، شنیدم روزی سه بار در منزل پدر مرحوممون سید صدرالدین زده میشه و میگن اومدیم یه لیوان آب بخوریم، درسته؟
خب اینجا توی قم رسمه.
چه رسمی؟
وقتی برای خواستگاری به منزل پدر دختر میرن اینجوری میگن.
برای خواستگاری شما میان؟ شما چند سالته فاطمه خانم؟
19 سال.
19 ساله شدید و کسی برای ازدواج شما رو تحت فشار نگذاشته؟ کسی تا حالا به شما نگفته باید فلانی رو بپذیری؟ چه تا وقتی که پدر زنده بودند، چه مدتی که پدرمون به رحمت خدا رفتند؟ هیچ کدوم از ما برادرها اصراری به ازدواج شما نداشتیم فاطمه خانم. همه ی ما دوستتون داریم و تلاش کردیم برای شما همه چیزو فراهم کنیم.
بله، شما خیلی به من لطف داریم.
ببینید فاطمه خانم، همه ی دخترها توی این خونه برای خودشون کیابیایی دارن. رسم نیست دخترها درس بخونن و خط نوشتن یاد بگیرن، زود راهی خانه بخت میشن بدون اینکه کسی از اونا نظرشونو بپرسه، درسته؟
بله.
حالا فاطمه خانم، بنده از جانب آقا سید محمد باقر صدر اومدم تا یک لیوان آب بخورم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.